ساعت 20 اینجا تهران، رادیو اقتصاد. دوازده طرح بزرگ و شاخص فرودگاهی در کشور آماده بهره برداری. همزمان با ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی، دوازده طرح بزرگ و شاخص فرودگاهی به ارزش بیش از 1100 میلیارد تومان به بهره برداری می‌رسد. مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت این طرح‌ها در دو بخش عملیات هوانوردی و فرودگاهی در 7 فرودگاه مهرآباد، مشهد، بندرعباس، زاهدان، سراوان، خرم‌آباد و ساری بهره برداری خواهد شد. امیر مکری اضافه کرد طرح‌های فرودگاه بین‌المللی مهرآباد از جمله آشیانه هواپیمای فلایت چک و ساختمان جانبی و سامانه کمک ناوبری همزمان با سالروز بازگشت شکوهمندانه امام خمینی رحمت الله علیه به میهن به بهره برداری رسید. مدیر عامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت نصب و راه اندازی 93 دستگاه سامانه کمک ناوبری بازرسی در فرودگاه‌های کشور از دیگر طرح‌هایی است که در دهه مبارک فجر به بهره برداری خواهد رسید.
شکوه ایران، در مسیر پیشرفت و توسعه برای رسیدن به شکوفایی اقتصاد، برای سرافرازی کشورمان، برای سربلندی انقلابمان، برای شکوه ایران،
برای ایران، برای ایران،
شکوه ایران.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به برنامه رهیافت رادیو اقتصاد. با افتخار همراه شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم امشب با ویژه برنامه‌ای که از دوشنبه آغاز شده به مناسبت ایام دهه فجر، ایام پیروزی انقلاب اسلامی. به دستاوردهای انقلاب اسلامی می‌پردازیم در طول 43 سال گذشته، همینه که در آستانه ورود به 44 مین سال پیروزی انقلاب هستیم. امشب میخواییم به فناوری نانو بپردازیم و تولید کالاهای این حوزه و اینکه چقدر با زندگی مردم عجین شده این فناوری نوپدید و این موج چهارم صنعت که خیلی از بخشهای صنعتی کشورمون رو داره دربر میگیره. گرچه شاید بتونیم بگیم شکلی از شکلی حالتی گلخانه‌ای داره خارج میشه و تو بعضی صنایع داره خودش رو نشون میده. خواهش میکنم همراه ما باشید با برنامه شکوه ایران، ویژه برنامه این شبها. خب شکوه ایران رو میشنوید، ویژه برنامه رادیو اقتصاد به مناسبت ایام پیروزی انقلاب اسلامی و فناوری نانو میخواییم بپردازیم. حدود شاید کمی بیشتر از 20 سال هست که به این حوزه ما ورود کردیم با حمایتی که در فکر میکنم اواخر دولت اول اصلاحات بود. معاون رئیس جمهور از ریاست محترم جمهور طلب کردن و با یک سرمایه حدود شاید 4 میلیارد تومان اون زمان 20 و چند سال پیش این کار شروع کردن، ستادی رو تشکیل دادن که طول کشید البته تا این ستاد تشکیل شد. ستاد سال 82 تشکیل شد و با این حمایت مالی مستقیم، با حمایت مستقیم خود معاون رئیس جمهور، اعضای محترم برخی وزارتخونه ها هم به این ستاد پیوستن. وزارت اقتصاد پیوست، وزارت علوم پیوست، وزارت بهداشت همینطور، وزارت صنعت صنایع و معادن اون زمان همینطور و وزارت جهاد کشاورزی، اینها اومدن شدن عضو این ستاد. و این ستاد به نوعی مثل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که در هیئت دولت میشینه، به نوعی به همه وزرا میگه خب من به عنوان معاون رئیس جمهور، وزارت نیرو تو حوزه فناوری های نوین من این کمک ها رو میتونم بهت بکنم، این حوزه ها ما کار کردیم تو پروژه های عمرانی، دستاورد هایی که دارید بیاید و همراهی بکنید، من کمکتون میکنم. این ستادی همچین کاری رو در حوزه صنایع مختلف که من اعضای ستاد چو اسم بردم انجام میده. 20 خورده ساله که این اتفاق افتاده و ما الان بعد از گذشت 20 چند سال رتبه های حیرت آوری در دنیا در حوزه فناوری نانو داریم. میخوایم بعضی از اینها رو بهش بپردازیم در حوصله زمانی برنامه امشب. جناب آقای دکتر مهدی کدخدایی، مدیر محترم ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر کدخدایی خدمتون سلام و شب بخیر عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه شکوه ایران.
خواهش میکنم. من خدمت شما همکاران و همه حوزن عزیز شنونده عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر کدخدایی، اگر مردم پای دستگاه‌های رایانه‌شون یه جستجوی ساده بکنن درباره فناوری نانو، اطلاعات بسیار زی قیمتی در این حوزه و البته اینطوری که معمولاً در فضای مجازی پیدا میشه در این حوزه بهش دست پیدا خواهند کرد، اینکه فناوری نانو اصلا چیکار میکنه تو دنیا، مثلا تو حوزه پزشکی چیکار میکنه، تو حوزه کشاورزی چیکار میکنه، تو حوزه صنعت چه کارهایی رو انجام میده، در علم چه وضعیتی رو برای کشور به وجود میاره. یه کار زیرساختی که مثل تربیت میمونه، تو تا زمانی که 14-15 سال رو شخصیت یه انسان به طور مستقیم کار نکنی نمیتونی بگی که این انسان چه خواهد شد یا به کجا خواهد رسید، دراز مدت در واقع نتیجه میده. نانو هم از جمله همون فناوری هست، اینه که تو دنیا علم نوعی هست و فناوری نوپدیدی. ما از شما شروع کردیم که در واقع میشه گفت مدیر ترویج صنعتی این ستاد هستید، تا این مدار دستاوردهای ملموس رو برای مردم تشریح بکنید و از وضعیت این فناوری در کشور رو بفهمید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض شود که اون چیزی که در حال حاضر جهان بهش پی برده همون طبق فرمایش شما واقعا این هستش که استفاده از فناوری نانو میتونه یک تحول اقتصادی
آقای دکتر کدخدایی، ما صدای شما رو خیلی خوب نمیشنویم همراه با قطع و وصله، اگر در حال حرکت هستید یه جا توقف بفرمایید ما صدای شما رو بهتر بشنویم. خب آقای دکتر کدخدایی، ارتباطشون قطع شد با ما، این یه سری اشکالات فنی در خطوط ارتباطی است. آقای دکتر محمد باقری هم به ما پیوستن، دبیر محترم کارگروه ترویج ستاد ویژه ستاد توسعه فناوری نانو، رو خط ارتباطی مونن. آقای دکتر باقری، من خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
منم عرض سلام دارم خدمت شما، همه شنونده های محترم، خوشحالم که امشب در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. منم همینطور آقای دکتر باقری عزیز، حتما شنونده های خودمونم اطلاعات به زی قیمتی رو و ارزشمندی رو از شما و آقای دکتر کدخدایی و دیگر مهمانان خواهند گرفت. آقای دکتر باقری، اوضاع فناوری نانو تا بذرش رو در محیط علمی و دانشگاهی نکاری، حتما به سمت حرکت به سوی فناوری حرکت نمی‌کنه، حتما تجاری سازی نمیشه. شرکت‌های دانش‌بنیان ما حدود 6000 تا هستن، یه بخش قابل توجهشون تو حوزه تولید محصولات نانو دارن فعالیت میکنن. الان وضعیت علمی دانشگاه‌ها و وضعیت آموزشی این فناوری چگونه است؟ ما ظرفیت پذیریشمون چقدره؟
خواهش میکنم، اگه من میخوام به صورت خاص تو حوزه دانشگاه عرض بکنم، خب ما 2 دهه هست که الان فناوری نانو رو تو کشور داریم توسعه میدیم.
بله.
توی عرصه های مختلف، از تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر گرفته تا توسعه بازارهای جهانی و بازار محصولات نانویی در واقع تو کشور. به صورت خاص تو کشور ما چیزی در حدود 150 در واقع دانشگاه و مرکز فعال داریم که رشته های اختصاصی، یعنی در حوزه تحصیل تکمیلی به صورت اختصاصی دارن، در واقع رشته نانو رو دارن و چیزی در حدود 2000 هیئت علمی توی کشور تو این زمینه فعال هستن، تو این مراکزی که عرض کردم خدمتتون.
درسته.
و خود این ظرفیت در واقع باعث شده که ما هر سال شاهد حضور نیروهای متخصص بسیار خوب و توانمندی باشیم توی کشور.
درسته.
به عرصه نانو. خب خروجیش رو اگر بخوایم به صورت خاص بررسی بکنیم، ما در سال گذشته چیزی در حدود 11000 عنوان مقاله در واقع علمی در حال پایگاه وب ساینس، در واقع این آمار که عرض می‌کنم از پایگاه وب ساینس هست، پارسال منتشر کردیم که کماکان ما از حیث در واقع تولید علم در جایگاه 4 دنیا هستیم.
بله.
خود این نشونگر اینه که دنیا هنوز به فناوری نانو اقبال دارن و بسیار جای کار داره هنوز.
بسیار خوب. آقای دکتر بیشتر به این موضوع خواهیم پیوست. من میخوام یه مقدار تو جزئیات ورود کنیم. ما تو چند سال گذشته به حوزه نانو خیلی پرداختیم و مردم هم میدونن که تو حوزه نانو چه کارهایی کردیم. اینا هم خب واقعا تو سایت های فضای مجازی راحت در دسترس مردم هست. میخوام مثلا فرض بفهمید که یه جوانی به عنوان کسی که میگه آقا من مثلا الان 14-15 سالمه، میخوام دوره دبیرستان رشتم رو عوض بکنم یا مثلا رشته رو انتخاب کنم، بعد تو دانشگاه برم تو حوزه نانو کار کنم، برم تو این کار، یعنی هدف گذاریش از دوره سال مثلا سال نهم میشه متوسط اول، از اونجا هدف گذاری کنه، میگه من میخوام این کاره بشم. یعنی با یه همچین چشم‌اندازی میخوام این جزئیات رو میدار بیشتر درش ورود کنید. بیشتر در این باره با شما گفتگو خواهیم کرد. آقای دکتر باقری همراه ما باشید. من دوباره با آقای دکتر کدخدایی سلام میکنم و عرض بکنم که توضیحات ابتدای صبح ایشون رو ما تقریبا نشنیدیم. آقای دکتر کدخدایی
عرض سلام دارم، عطر میکنم.
خواهش میکنم.
گوشی قطع شد. من خدمتتون داشتم عرض میکردم. بله. که یکی از میشه گفتش که دستاوردهایی که ما در زمینه فناوری نانو داشتیم.
بله.
این بود که به هر حال به موقع وارد این قضیه شدیم و توجه ویژه‌ای به این قضیه در کشور صورت گرفت. در همین حال حاضر که خدمت شما دارم صحبت میکنم، ما بیش از 830 محصول و دستگاه نانویی در کشور داریم تولید میکنیم که اینها وارد در از زندگی مردم شدن، وارد صنایع شدن. یعنی در 15 صنعت مهم کشور ما فناوری نانو در حال حاضر رسوخ دیده و نفوذ یافته می‌بینیم و شما صنعتی رو نمی‌تونید پیدا کنید که در اون فناوری نانوی بومی و حاصل دانش کشور و فناوران کشورمون درش توسعه پیدا نکرده باشه. ببینید الان بحث یکی از بحثایی که در زمینه توسعه یک صنعتی یک کشور محسوب میشه بحث ماشین آلات اون کشور هستش. یه سهم 10-20% معادل مثلا 5-8 میلیارد دلار از کل واردات سالانه کشور به این حوزه اختصاص داره و به هر حال ماشین سازی یه معیاری برای سنجش میزان صنعتی بودن کشوره. ما الان شرکت‌های خیلی قوی و خوبی رو در زمینه ساخت ماشین آلات و تجهیزات نانویی در کشور داریم که چیزی بیش از 60 شرکت تخصصی در این زمینه دارن محصولات و تجهیزات نانویی در مقیاس ارزشی برای تولید محصولات نانویی و برای شناسایی و مشخصه یابی محصولات نانویی رو به بازار عرضه میکنن که هم در داخل کشور خب در شبکه آزمایشگاهی کشور مورد استفاده پژوهشگران و صنایع مختلف قرار گرفته و از اون مهمتر منجر شده به صادرات این محصولات به کشورهای مختلف.
بله.
الان بسیاری از کشورهای دنیا در حال حاضر از این محصولات دارن استفاده می‌کنند و به نوعی هم از خروج ارز جلوگیری کرده و هم تونسته ثروت آفرینی کنه برای کشور و برای مردم جامعه.
متشکرم. آقای دکتر همراه ما باشید. آقای دکتر باقری.
بله.
آقای دکتر وقتی میگیم یه محصول نانوی یعنی چیه؟
خب بخوام به صورت خاص عرض بکنم، محصول نانو محصولیه که حالا یا خودش با فناوری هایی که در واقع نانو مواد و نانو ذرات در اون به کار رفته در واقع استفاده شده. به این محصولات عمدتا میگم محصول نانو. من به صورت بخوام مثال عرض بکنم خدمتتون، ماسکی که الان هممون درگیرش هستیم،
درسته؟
این ماسک‌ها حاصل در واقع قرار گرفتن چندین لایه از الیاف روی هم دیگه است و با اعمال یک سری روش‌ها، حالا این در واقع تبدیل میشن به یک بهش میگیم منسوجات بدون بافت. خب این منسوجات بدون بافت میتونه از الیاف طبیعی، الیاف ببخشید معمولی که در زندگی عادی ما هستش تولید بشه. میتونه نبیم یک فرآیند دیگر رو اعمال کنیم، جذابترش بکنیم کار رو، بیم از یک مکانیزم دیگری به اسم الکتروریسی استفاده کنیم. یعنی چی؟ یعنی بیایم با استفاده از میدان مغناطیسی یک رشته و باریکه بسیار کوچک از در واقع اون لیف رو تولید بکنیم. مثلا به صورت عادی الیاف پلی استری که توی لباس و البته ما هستن، از یک رشته سازها عبور میکنن، یک مذاب پلیمری از این رشته ساز عبور میکنه، یک سری الیاف که ما به چشم هم میبینیمش،
درسته؟
ولی این الیاف وقتی توی این میدان مغناطیسی کشیده بشن دیگه حتی با چشم هم قابل رؤیت ندارن و به سختی دیده میشن. و اتفاقی که میفته اینه که شما میزان سطح بسیار بیشتری رو دارید برای اینکه بیاید ذرات غبار و پدید در واقع ذرات معلق در هوا رو بتونید به واسطه اون جذب بکنید. ظرفیت بسیار بالاتری داره، منافذ بسیار ریستر و به صورت کلی راندمان جذب در واقع از ذرات معلق در هوا رو افزایش بدید. این به عنوان مثال یک روش از استفاده از یک نانو ماده در درون یک محصول عادی.
اما اگر چند درصد یک محصول با این فناوری ساخته بشه بهش میگن نانو؟ مثلا همین ماسکی که مثال زدید، مثلا باید 10% نانو باشه بگیم آقا این نانو فناوریه، یا مثلا اگه 2% هم باشه میگیم فناوری نانو داشت.
آره بخواید این بخوایم ساده ترش بکنیم، این هستش که اون جزء نانویی باید تاثیرگذاری بسیار قابل توجهی رو برای ما داشته باشه.
ماشین قابل اندازه‌گیریه این تاثیرگذاری.
آره بله مثلا میگیم که راندمان فیلتراسیون یک مثلا جذب ذره غبارهایی با ابعاد مثلا 2 میکرونی هست. وقتی ما نانو الیاف استفاده میکنیم میگیم حالا میتونه در واقع بیاد از ذرات ریزتر از این مثلا در واقع 1 میکرونی 2 میکرونی رو هم حتی جذب بکنیم. این تأثیر است که خیلی مهمه. یه مثال دیگه عرض بکنم، مثلا به عنوان سوخت اگر بیایم آلومینیوم عادی که تو زندگی عمومیمون ما هممون تصورمون این هست که هر جا میخوایم زنگ نزنه یک در و پنجره ای بیایم از آلومینیوم استفاده بکنیم،
درسته؟
حالا این آلومینیوم اگر بیایم نانو ذراتش رو تولید بکنیم بشه کاملا یک ابعاد در پودرهای بسیار ریز در ابعاد نانو، اون وقت حالا جالبه بهتون بگم که به عنوان سوخت موشک ازش استفاده میکنه، اینقدر واکنش پذیریش افزایش پیدا میکنه،
درسته؟
دیگه اینجا نمیتونیم مقیاس بگیم بگیم که 10% یا بله. به صورت کلی معمولا که بخوان بیان یک کارایی یک محصول رو افزایش بدن توی منسوجات پلیمری و بستای پلیمری معمولا بین 2-3% از اون حجم اون ماده رو میان نانو ذرات استفاده، که این درصد توی محصولات مختلف خیلی متفاوته.
متشکرم. آقای دکتر باقری با ما باشید، خواهش میکنم. آقای دکتر کدخدایی، خواهش میکنم. آقای دکتر کدخدایی، من اون چی که جناب عالی گفتید و آقای دکتر باقری، من به این برداشت رسیدم که به زبان ساده یا به ساده ترین زبانی که میشه ازش صحبت کرد اینی که نانو فناوری کیفیت زندگی رو بالا میبره، درسته؟ همینه دیگه.
همینطوره.
حالا از قدیم گفتم میگن هر چقدر پول بدی همونقدر آش میخوری. یعنی مثلا طرف میگه که میگه کالایی رو بخره، میگه خب مثلا من همین کالایی میخوام، میگه خب ما اینو داریم، میگه من میخوام این ویژگی ها هم داشته باشه، میگه خب اگه میخوای این کالا این ویژگی رو داشته باشه گرونتره، یعنی که اگه میخوای کیفیت بیشتری داشته باشه، یعنی جنس خوب میخوای بعد پول بیشتری هم بدی. خب این فناوری هم فناوری است که بالاخره هزینه میبره تا یه کالایی رو از سطح کیفی معمول به یه سطح کیفی بالاتری ارتقا بده، هم زندگی ما رو کیفی تر کنه، هم مثلا اگر تو تولید ماسک میگیم فناوری نانو، یعنی این ماسکیه که دیگه اگر به صورتت بزنی بری تو جمع کسانی که بیمار هستن حتما مریض نخواهی شد، یعنی این اطمینان کیفی رو به زندگی میده. یکی از نکاتی که در خصوص محصولات نانویی مطرح میشه اینه که اینا به خاطر اینکه کیفیت زندگی رو بالا میبره هزینه بالایی هم داره و مصرف اون برای شهروندان یه مقدار دشواره، یعنی شهروندان نمیتونن این محصولات با کیفیت رو تهیه کنن. بنابراین این محصولات یا برای صنایع های تک استفاده میشه یا بیشتر صادر میشه. این استدلال درسته یا این برداشت درسته؟
ببینید، ما در هم حوزه صنایع اصطلاحا میگیم بی تو بی، یعنی محصولاتی که ما تولید میکنیم و مشتری و مخاطب استفاده کننده اون صنایع هستن. خب این یک قسمت از محصولات فناوری نانو رو در بر میگیره. یک دسته از محصولات به اصطلاح بهش میگیم محصولات بی تو سی، یعنی محصولاتی که
بنگاه به مشتری میده،
مخاطر صنعتی دارن. این دو دسته هر کدوم مکانیزم های مختلفی رو برای میشه گفت رسوخ و توسعهش برای مخاطب و بهره بردار در نظر گرفته شده. مثلا مکانیزم هایی که اگر در لایه توسعه فناوری باشه، بحث حمایت از ایده تا ساخت نمونه اولیه و پرداخت تسهیلات شامل حالش میشه. اگه در زمینه توسعه محصول باشه، بحث حمایت از ساخت و ارتقای تجهیزات، خب یه مکانیزم های حمایتی داره که باز برای اون حوزه در نظر گرفته شد. اگه محصول حالا چه بی تو بی باشه چه بی تو سی باشه، در فاز توسعه بازار هم باشه، خب تسهیلاتی که برای بحث تجاری سازی و برای صادرات اون هستش در نظر گرفته میشه.
خب
اگر محصولی باشه که قیمت افزوده ای داشته باشه، قطع به یقین این تسهیلات کمک میکنه هم برای اون تولید کننده که بتونه محصولش رو با قیمت کمتر روانه بازار کنه و هم از اعتماد سازی که برای مصرف کننده ایجاد میکنه، قطع به یقین مصرف اون محصول نانویی رو خیلی محروم به صرفه میکنه. من یه مثال بزنم. اگر قرار بشه مثلا از یک محصول معمولی به مدت یک سال استفاده بشه، مثلا یک رنگی رو ما روی یک پوششی استفاده کنیم که رنگ معمولی باشه، این یک تا مثلا 5 سال استفاده میشه. اگر همون محصول نانویی ولو با قیمتی افزوده تر استفاده و اعمال بشه، این تا 10 تا 15 سال دوام و ماندگاری بیشتری رو میتونه داشته باشه. بنابراین این از جنبه مقرون به صرفه بودنش هست. از جنبه تسهیلات هم خب قطعا نهادهایی مثل سداد نانو کمک میکنن که با کمترین میزان از قیمت افزوده محصولات نانوی وارد بازار بشه و به نوعی با مکانیزم های برتری که با یه محصول معمولی داره، انتخاب یک محصول نانویی رو ساده تر و ارزش اندازی بهینه تر کنه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر کدخدایی. شما هم همچون آقای دکتر باقری همراه ما باشید. سری به اتاق فرمان می‌زنیم با یک فاصله کوتاه از همکارانم و مهمان جدیدی که به ما خواهند پیوست، کنار آقای دکتر باقری و کنار آقای دکتر کدخدایی. اینجا ویژه برنامه شکوه ایران هست. به دستاوردهای کشور عزیزمون میپردازیم در طول 43 سال گذشته و امشب داریم به حوزه فناوری نانو میپردازیم. البته سالهای دیگه هم، سالهای گذشته هم به این موضوع پرداختیم. امروز به صورت جزئی تر، ریز تر و دقیق تر داریم به هم حوزه علم و آموزش رو میپردازیم. اینکه یه جوانی اگر یه روزی آرزوی تولیدی کالایی رو داشته باشه، اگر یه جوانی ذهن در واقع میشه گفت خیال پردازه، حالا خیال به معنای خیالاتی شدن نیست، اینکه تخیل رو حتی رها کنی تا هر جا که رها کنی میره و این تخیل میتونه تبدیل بشه به یک ایده که یه روزی در قالب اختراع خودش رو نشون بده. اگه بخواد تو این حوزه ورود کنه باید چیکار کنه و کجا بره، چطور میتونه این ایده های ذهنی خودش رو در این فناوری ببینه و آینده کشورش رو بسازه، این که ما تو حوزه صنعت چه وضعیتی داریم، توضیحاتی که آقای دکتر کدخدایی آقای دکتر باقری در این دو زمینه دادن. اما الان آقای دکتر سعید سرکار به ما پیوستن. دقایق سخت ارتباطیمون هستن. ایشون دبیر محترم ستاد ویژه فناوری نانو هستن. آقای دکتر سعید سرکار خدمتتون سلام و شب بخیر عرض میکنم.
با عرض سلام خدمت حضرت عالی، مردم عزیزمون و مهمانان کرامیتون در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر سرکار، کار شما در ستاد ویژه فناوری نانو یه جورای ریل گذاری این حوزه است دیگه، یعنی یه جورایی رصد میکنید که خب مثلا ما الان تو حوزه کدوم فناوری، یعنی کدوم محصول ما نیاز به این داریم که این فناوری در اون رسوخ بکنه، بنابراین میشه اینجا ریل گذاری کرد. به غیر از این کار، کار دیگه هم تو این ستاد صورت میگیره؟
ببینید ستاد متولی سیاست گذاری، برنامه ریزی و حمایت از توسعه فناوری نانو هست.
بله.
و متناسب با شرایطی که درش قرار داریم ما تمرکز میکنیم در مقاطع مختلف. این نقطه تمرکز ما متفاوته. خب در اوائل طبیعتا زمانی که ما نانو تکنولوژی شروع کردیم شاید کمتر از 10 تا از اساتید دانشگاه بودن که میدونستن این فناوری نوظهور چی هست و
بله.
چی ارزشی داره.
بله.
بنابراین اون زمان ما لازم بود در دانشگاه هامون برای اساتید و دانشجویان بحث نانو تکنولوژی رو ترویج بکنیم، کارگاه های آموزشی بذاریم، کارگاه های تخصصی بذاریم و تمرکز کنیم رو توسعه منابع انسانی.
درسته.
حالا حساب بکنیم ما از 10 نفر متخصص امروز یه چیز در حدود 40,000 نفر متخصص از سطح کارشناسی ارشد به بالا در گرایش های مختلف تخصصی نانو، مثل نانو مواد، نانو پلیمرها، نانو فیزیک، نانو شیمی، نانو داروها و غیره متخصص داریم.
یعنی ظرف 20 سالی اتفاق افتاده دیگه؟
ظرف 20 سال. و جالبه بعد از این که ما تسلط نیروی انسانی خوب رو داشتیم، طبیعتاً بایستی از این نیروی انسانی برای توسعه علمی کار میکردیم، چون در هر حوزه‌ای بایستی اون علم و دانش میتونه فوندانسیون پیشرفت باشه و اگر ما بنیه علمی خوبی تو حوزه نانو نداشتیم قطعا در توسعه فناوری کارمون ابتر بود.
بله بله.
و طبیعتا ما تبدیل می شدیم به یه مقلد. ما خیلی این واژه رو می شنیم، فلان فناوری در کشور ما بومی شد، یعنی اینکه 10 سال پیش 20 سال پیش دیگران این کار رو انجام دادن، ما حالا تازه تونستیم در کشورمون این کار رو مثلا به نوبه خودمون انجام بدیم. این کار ارزشمنده، ولی ما هیچ وقت نمی تونیم فناوری ها یا محصولات جدیدی رو به دنیا عرضه بکنیم. خوشبختانه تو نانو تکنولوژی ما الان جزو کشورهای پیشگام هستیم و از نظر بنیه علمی بسیار قوی هستیم و رتبه 4 دنیا رو داریم.
یعنی بعد از کدوم کشورها؟
بعد از چین، آمریکا و هند که 3 کشور پر جمعیت هستند، بالاتر از ژاپن، کره جنوبی و تمام کشورهای اروپایی، ایران بنیه علمیش رتبه 4 دنیا رو داره. البته 5 ساله
بله.
ما در این رتبه هستیم و بعدن این علم رو تبدیل به فناوری بکنی و اون فناوری رو یا رسوخ بدی تو صنعت
بله.
یا محصولات جدیدی رو خلق بکنی.
درسته.
که ما همونطوری که ما در مقطع علم و فناوری فقط نموندیم و الان بالغ بر 850 محصول تایید شده به صورت صنعتی در کشور ما داره تولید میشه.
بله.
همه اینا ظرف 20 سال اتفاق افتاده.
بله.
یعنی شما از کف کف شروع کنی، از ترویج علم، توسعه منابع انسانی، نیرو ساختن و بعدن توسعه علمی دادن، توسعه فناوری دادن و این همه محصولات داشته باشی و این محصولات نه تنها در کشور خودت به اصطلاح به صورت انبوه تولید بشه، خیلی از مشکلات مردم رو حل بکنه و بلکه به سایر کشورها هم بتونی صادر کنی. ما محصولات نانو رو به حدود 45 کشور دنیا داریم صادر
کنیم. اما مقیاس صادراتیمون خیلی بزرگ نیست، درسته آقای سرکار؟
مقیاس صادراتی ما فوق‌العاده داشت، رشد خوبی رو داشت. ما سال 96 62 میلیون دلار صادرات داشتیم.
خب از چند تا شرکت؟
بله.
از چند تا شرکت؟
همینو میخواستم بگم، اتفاقا ما سال 96 یه چیز در حدود 170-180 تا شرکت داشتیم.
خب
الان شرکت همون تقریبا دو بر